هیچ خبر از عام و خاص و مطلق و مقید نیست. اونجا اگر گفته شد عام و خاص، یعنی احدهما نقیض دیگری است و یقینا باطل. در احکام عقلی، در احکام ریاضی سخن از عام و خاص و تقیید و تخصیص و اینا نیست. اینکه گفتن سالبه کلیه نقیض موجب جزئی است و سالبه جزئی نقیض موجب کلیه است، این مال سقف ریاضیات به بالاتر است. عام و خاص مال علوم اعتباری است، مثل فقه و اصول و قوانین اینطور دیگه. یه قانون رو وضع میکنن، بعد چهار تا تفسیر اضافه میکنن، ادعی رو تخصیص میدن، ادعی رو تقیید میزنن. مسئله عام و خاص، مسئله مطلق و معید، بالقول المطلق در علوم ریاضی به بالاتر راه ندارد، چون عقلیت الاحکام لا تخصصو، حکم عقلی تخصیص بردار نیست، زیرا در علوم استدلالی محمول از عوارض ذاتی موضوع است. اگر محمول از عوارض ذاتی موضوع بود تخصیص پذیر نیست. این که گفته شد موضوع کل علم ما یبحثو فیه عن عوارض ذاتیه، ایمال علوم برهانی است. در علوم اعتباری که این حرف نیست، این حرف از منطق به اصول آمده، وگرنه این مسئله اصولی که نبود. در منطق ثابت شد که موضوع کل علم ما یبحثو فیه عن عوارض ذاتیه، یعنی علم استدلالی و علم برهانی، که کفش ریاضی است، بعد کلام و فلسفه و عرفای نظری. در این علوم که سخن از برهان است، محمول عرض ذاتی موضوع است. وقتی محمول عرض ذاتی موضوع بود، نه تخصیص پذیر است نه تقیید پذیر. شما به عنوان نمونه از اول تا آخر فلسفه یه دونه عام خاص ندارید، یه دونه مطلق و مقید ندارید. تو ریاضیات این طور است، تو عرفای نظری این طور است که این محمول برای موضوع هست الا در فلان مورد. اما در علوم اعتباری مثل فقه و اصول، بله گفته شد ما من آمن الا وقد خاص. در علوم عقلی موجب جزئیه نقیض سالبه کلیه است، سالبه جزئیه نقیض موجب کلیه است، احدهما یقینا باطلن. ولی در علوم اعتباری ما فراوان داریم ما من آمن الا وقد خاص. این که گفته می شود این مخالف با قاعده است، مگر ما تو علوم حقیقی و استدلالی مثل ریاضی و فلسفه و کلام بحث می کنیم؟ خب اگر یه روایتی مسلبی رو فرمود که سندش اعتبار دارد مخالف با بعضی از قواعده است، اصلا اون رو تخصیص برای همین گذاشتن دیگه، تقیید برای همین گذاشتن دیگه. اون کسی که حکم به دست اوست از طرف ذات اقدس اله، امام سلام الله علیه اینجور فرموده، ما میگیم علی الرأس. پس نماد بگیم این چون مخالف قاعده است مردود است، که نه، اگر چیز مخالف قاعده بود مخصص اون قاعده است، و یا قاعده مطلق بود این معید اون قاعده است. بنابراین پس صرف این که اصحاب به چیزی عمل نکردن، ما باید بررسی کنیم ببینیم که آیا مشکل اصحاب در اثر اینکه در صدور مشکل داشتن، یا در جهت صدور مشکل داشتن، یا نه در اصل صدور و جهت صدور مشکلی ندارن، فقط در دلالت و استنباط مشکلی دارن. اگر دو امر اول برگرده، خب ما هم ناچاریم تأمل بکنیم به سند رو یا جهت صدور رو تثبیت کنیم. اما اگر صدور و جهت صدور، یعنی روایت صادر شده است، یک، ول بیان حکم الله الواقعی بود، تقیه نبود، دو، هم صدور تام است هم جهت صدور تام است، خب برابر این ما اینو فهممون، برابر استدلال از این روایت استفاده میکنیم. این دو مطلب برای اون گفته شد که این روایتی که مرحوم کلینی نقل کرد با یک سند، مرحوم شیخ طوسی نقل کرد با سندی دیگر، یکی در باب نکاح نقل شده، یکی در باب قضا نقل شده، و در باب قضا به باب نکاح ارجاع شده، در باب نکاح به باب قضا ارجاع شده، این رو ما بگیم چون مخالف با فهم اصحاب است یا مخالف با قواعد است این رو طرد بکنیم، این وجهی ندارد. مطلب سوم آن است که مرحوم شهید در مساله فرمایش فرمودن، خیلی از آیون اون فرمایش هم قبول کردن، بعضی از این آیونی که فرمایش قبول کردن مرحوم اسلام کاظم است و متن عروه که این روایت رو مخالف قاعده میدونن. حالا عبارت مرحوم سید رو در عروه میخونیم تا بعد ببینیم که فرمایش مرحوم شهید در مسالک درست است، تا این آیون که موافق ایشونن این فرمایش هم درست باشد یا اون فرمایش ناتمام. مرحوم شهید ثانی در مسالک فرمودن این روایت مخالف قاعده است. چرا؟ مستحضرید که مسئله هشتم این بود که مردی ادعا میکند زوجیت یک زنی را و اون زن انکار میکند، خواهر اون زن ادعا میکند که من همسر این مردم و این مرد شوهر من است و این شوهر انکار میکند. پس مرد ادعا میکند که این شخص، این زن، زن من است و این زن انکار میکند. اخت و زوجه ادعا میکند که من زن این مردم، این مرد انکار میکند. پس مرد میشه منکر در دعوای بین مرد و اخت و زوجه، مرد میشه منکر و اخت و زوجه میشه مدعی. در اینجا روایت فرمود به این که بیانه مرد مقدم است. دو تا اشکال هست که این دو تا اشکال نشون میده مضمون این روایت مخالف قاعده است. اشکال اول این که شما باید بیانه مدعی رو مقدم بدارید نه بیانه منکر را. منکر وظیفه او سوگند است نه بیانه. مدعی است که بیانه دارد. شما به جای اینکه بیانه مدعی رو مقدم بدارید از منکر بیانه خواستید، بیانه منکر رو مقدم داشتید. این اشکال اول. اشکال ثانی است که برفرض که منکر هم بتواند بیان اقامه کند، اونجایی که بینتین مطلقند یعنی تاریخ ندارند یا تاریخ دارند ولی متساوی تاریخن، هر دو میگوین اول بهمن بود یا اول اسفند بود. خب اگر هر دو مطلقند یا هر دو متساوی تاریخین، چرا بیانه زوج مقدم باشد؟ خیلی تعارض بیانتین است دیگه. در صورت تعارض بیانتین چرا بیانه مرد مقدم باشد؟ اینو مخالف قاعده است. چون مخالف قاعده است در این گونه از موارد نمیشه گفت به این که ما مخالف قاعده را تحمل بکنیم چون تخصیص عام جایز است. این اساره نقد مرحوم شهید ثانی در مسالک. بعد به همراه افقه های ادیم پذیرفتن که مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه تو متن عروه دارد که مضمون این روایت مخالف قاعده است و اصحاب هم اعراض کردند. بله اگر چون چه دخول باشه، دو صورت رو استثنا کرده بودند. فرمودن اگر دخول شده باشد، یک بیانه اخت و زوجه مقدم باشد، دو در این دو صورت بیانه اخت و زوجه مقدم است. در این صورت حرفی نیست، اما اون دو تا مطلب مخالف قاعده است. یکی این که اخت و زوجه مدعی است و این مرد منکر، ما به جای این که از مدعی بیانه بخواهیم از منکر بیانه خواستیم. این یک. ثانیاً در صورت اطلاق بیانتین و در صورت تساوی بیانتین، این دو صورت است. اطلاق بیانتین یعنی بیانه رجل و بیانه اخت زوجه، هر دو شهادت میدن به اصل زوجیت، تاریخی ذکر نمی کنن. ما تساوی تاریخین یعنی هر دو تاریخ ذکر میکنن ولی تاریخ هر دو مساوی است. یعنی هم بیانه مرد میگوید اول بهمن بود مثلا، هم بیانه اخت زوجه میگوید اول بهمن بود. دو صورت یعنی دو صورت. یک صورت است میگن اطلاق بیانتین، یک صورت است میگن تساوی بیانتین. اصلاح بیانتن جاییست که دو تا بیانه فقط به اصل زوجیت شهادت بدهن، تاریخ ذکر نکنن. تساوی بیانتن یعنی هر دو تاریخ ذکر میکنن، تاریخ هر دو یکیست. خب در این دو صورت بیانه رجل را بر بیانه مرد بشه من آساد مقدم گذاشتی. اون دو صورتی خب چاره ندارید، صورتی که دخول کرده باشد یا صورتی که تاریخ بیانه اخت و زوجه مقدم باشد، او رو خب چاره ندارید، حتما باید بیانه اخت و زوجه مقدم است. اما این دو صورت که اینا متساویان باید در اثر تعارض تساقط بگید، چرا بگید بیان رجل مقدم است؟ اسم مخالف قاعده است دیگه. این اساره نقد مرحوم شهید در مسالک است که این کم کم آمده تا خیلی از فقها تا رسید به مرحوم اصفهان کاظم. ملاحظه فرمایید مرحوم سید در کتاب نکاح عربه که مربوط به نکاح و وصیت و اینهاست، صفحه 616 مسئله خامسه این است: الخامسه اذا دعا رجل زوجیت امرأتن فانکرت. این فانکرت چون تو روایت هست و مرحوم صاحب جواهر این انکرت رو ذکر کرده، منتها مرحوم محقق چون این روشن بود این انکرت رو ذکر نکرده، چون اگر انکار نباشه و اعتراف باشه داخل در بعض از مسائل گذشته است که زوج مدعی است و زوجم اعتراف دارد، پس بنابراین دعوایی در کار نیست. اذا دعا رجل زوجیت امرأت فانکرت، این زن انکار میکند، و دعت زوجیته امرأت اخرى، یه زن دیگری گفت من همسر تو هم، در روایت دارد که اخت و زوجه انکار بکند. مرحوم سید به بعضی از فقهای دیگر از این روایت اصل کلی استیاد کردند، گفتن به این که اون زنی که ازدواج اون زن با این مرد حرام است، یا عیناً یا جمعاً، که از این روایت خواستن قاعده در بیارن. اونها هم همین تفتون رو داشتن تا نوبت مرحوم سید رسید، ایشون هم فرمودن که عدت امرأتون اخرى، اون اخرى که ازدواج و او حرام است، یا جمعاً حرام است مثل اخت و زوجه، یا عیناً حرام است مثل بنت و زوجه یا ام و زوجه، در صورتی که در ربیبه دخول شده باشد، نسبت به ام و زوجه مطلقا حرام است، چه نسبت به زوجه دخول شده باشد یا نشده باشد، نسبت به بنت و زوجه در صورتی حرام است که ربائب کن لاتیفی وجود کن منسای کن لاتی دقت دامه نباشد. لذا فرمود که ود از زوجیته امرأتون اخرى که لایسه شرعا زوجیتها. از این حدیث یه ضابطه کلی خواستن در بیارن، زن دیگری که ازدواج با او حرام نیست، لایسه شرعا زوجیتها لذلك الرجل مع امرأت الاولى، حالا یا جمعا یا نه عینا حرام است. کما ازا کانت اخت الاولا، این جمعاً حرام است، او امها او بنتها که عیناً حرام است نه جمعاً. خب از اینجا به بعد طرزی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مسئله رو حل کرد که اشکالات مرحوم شهید در مسالک برطرف بشه. از راهی رو که مرحوم شیخ انصاری طی کرده است و اشکالات شهید در مسالک را برطرف کرد، اون راه ادامه پیدا کرد تا به مرحوم اصفهان کاظم رسید. ای کاش مرحوم اصفهان کاظم همین راه را ادامه میداد تا پایان به روالی که شیخ انصاری طی کرده است فتوا میداد، نه در پایان مثل مسالک شهید فتوا بدهد. وقتی فرمایش مرحوم شیخ انصاری روشن بشه، اون وقت راهی که مرحوم سید طی کرده است به دنبال مرحوم شیخ روشن بشه. مرحوم شیخ انصاری در نقد سخنان مرحوم شهید در مسالک فرمودند که شما دو تا اشکال دارید، یکی این که وقتی اخت و زوجه ادعا دارد و این مرد انکار دارد، مرد میشه منکر باید سوگند یاد کند و اخت و زوجه میشه مدعی باید بیانه اقامه کند. شما به جای این که از مدعی بیانه بخواهید از منکر بیانه خواستید، این اشکال. اشکال دیگر این که در صورت اطلاق بینتن یک، در صورت تساوی بینتن دو، در این دو صورت گفتید بینه مرد مقدم است. خب چرا اینا تساوی بینتن است؟ تعارض بینتن است؟ این زمینه اشکال را مرحوم شهید ثانی در مشهد قبل از او هم فرمودن فراهم کرده، بعد دیگران گفتن مخالف اشکال است. نقد و تحلیل مرحوم شیخ انصاری این است که نه، اینجا دو تا دعواست، درست است که این مرد در برابر ادعای اخت و زوج منکر است، ولی خودش ادعایی دارد. اون زن در برابر دعوای نه اخت و زوجه، اون زن در برابر دعوای مرد منکر است. این مرد ادعای اول، یعنی اولی ادعایی که مرد دارد، میگوید که این شخص، این زن، زن من است، به این زن انکار میکند. صدر سوال اینه که این مرد ادعا دارد که این زن، زن من است، به این زن انکار میکند. اینجا یک دعواست که یک مدعی دارد به نام مرد، یک منکر دارد به نام زن. دعوای دوم آن است که اخت و زوجه ادعا میکند که من همسر این مردم، این مرد انکار میکند. پس فهانا دعویانه، دو تا دعواست. حرف اول را در دعوای اول مرد میزند چون مرد ادعا دارد و از او بیانه خواستن و بیانه اقام میکند. این نه برای آن است که در دعوای دوم او منکر است، برای که در دعوای اول او مدعی است. خب از مدعی باید بیانه بخون دیگه، معلوم بشود شما خلاف فهمیدید، گفتی خلاف قاعده است. این خلاف مال درک شماست، نه مال روایت. روایت که شفافه. که دو تا دعواست، دعوای اول بین مرد است و اون زن، دعوای دوم بین اخت و زوجه است و این مرد. در دعوای اول مرد مدعی است و اون زن منکر. خب مدعی باید بیانه بیارد دیگه، کجاش خلاف قاعده است؟ پس بنابراین این دو تا دعواست، بیانه آوردن مال اینه. و اما در دعوای دوم کی گفته که اگر بیانه منکر بیانه بیاره بیانه او مقبول نیست؟ دو تا حرف است. یکی این که بر منکر بیانه آوردن واجب است، یا اگر منکر بیانه بیاره مسموع نیست. اونی که در محکمه قضا حکم اولیست آن است که مدعی که ادعا بکند باید شاهد بیاره، منکر که شاهد نمیخواد، که منکر بر او سوگند کافی است. نه اینکه بر منکر حتما سوگند واجب است اگر بیانه بیاره کافی نیست. این البینتو علی المدعی والیمین علی من انکر حصر نیست. کی گفته اگر منکر شاهد بیاره شاهدی او مسموع نیست؟ اطلاقات ادله بیانه ای رو میگیره. دو تا حرف است، یکی این که تکلیف اولی منکر چیه، یکی این که اگر منکر بیانه اقامه کرد مسموع است یا مسموع نیست. کی گفته که منکر اگر بیانه بیاره مسموع نیست؟ اطلاقات ادله بیانه میره. منتها چون کسی که ادعا می کند باید گواه داشته باشه. الان کسی مال دستشه، زید باید ادعا میکنه که مال منه. این شخص که نمیتونه همیشه هر مالی که در دستشه چهار تا شاهد بیاره که اینه که مال منه. بیانه مال مدعی است، یمین مال منکره. این براهینی که فقهای ما رضوان الله علیه گفتن در جریان فدک همینه، گفته شما از جلیت بیانه خواستید، از صدیق کبرا سلام الله علیه بیانه خواستید، شما مدعی هستی، شما رفتی مال رد دست حضرت گرفتی، شما باید بیانه بیارید. این چه ظلمی است؟ او که خب بیانه دارد و داشت، ولی او نباید بیانه بیاره که شما باید بیانه بیارید. استدلال حضرت اینه، فقها متبعون هم اجازه کردن، گفت ما که نباید بیانه بیاریم، مگر ذلت باید بیانه بیاره؟ یک کسی آمده گفته این مالی که در دست زیده مال منه، خب باید شاهد بیاره. شما که ادعا میکنید باید بیانه بیارید. همه فقهای ما گفتن این سقیفه که ادعا کرده است فدک مال ماست، یا حضرت به ما داده است، یا به مردم داده است، یا به حکومت داده است، این باید بیانه بیاره، نه ذلت. خب اما اگر آورد قبول بشه دیگه، اینطور نیست که اگر بیاره قبول بشه. حضرت رفتن بیانه آوردن، متو اونا بیانه رد کردن، پس کجاش غالب خلاف قاعده است؟ در این که بیانه مرد مقدم است، برای اینکه این مدعی است و اون زن منکر. اما در دعوای دوم که وابسته به دعوای اول است، اگر دعوای اول ثابت شد، دعوای دوم قهرن رخت برای بندد. برای اینکه اگر در دعوای اول ثابت شد و با بیانه این مرد که این همسر این زن است و انکار این زن هم اثر ندارد، ثابت میشه که این زن زوجه این مرد است و این مرد شوهر این زن است. دیگه دعوای اخت و زوجه دعوای فاسدی است. پس بنابراین اگه شما ریش شناسی کنید معلوم میشه خلاف قاعده در اینجا نیست. چیش خلاف قاعده است؟ الحمدلله رب العالمین. الله الله
والقمر بحسبان والروض أين عب الريحان والطير يرنم بالألحان ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر والليل في آلائك ربي
نوای معرفت.
الله يا الله الله يا الله
صدای ایمان.
الله يا الله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف در ماه ذی‌الحجه برگزار می کند پویش و مسابقه من قدیریم. در این مسابقه هر روز بخشی از خطبه گرانسنگ قدیر قرائت و بر اساس آن یک پرسش مطرح می شود. این مسابقه هر روز از برنامه زندگی من قدیریم شروع و در فواصل پخش رادیو معارف تکرار می شود. و اما امروز
وقد بلغت ما امرت به تبلیغه حجه على كل حاضر وغائب وعلى كل أحد ممن شهد أو لم يشهد ولد أو لم يولد فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد إلى يوم القيامة.
به حال مأموریت تبلیغی خود را انجام می‌دهم تا برهان بر هر شاهد و غایب و بر آنان که زاده شده یا نشده اند و بر تمامی مردمان باشد. پس بایسته است این سخن را حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا بر پایی رستاخیز برسانند.
سؤال امروز:
بر اساس متن خطبه قدیر، مأموریت تبلیغی پیامبر صلی الله علیه و آله بر چه کسانی حجت است؟ گزینه 1، حاضرین در اجتماع قدیر. گزینه 2، بر تمامی مردمان تا روز رستاخیز. گزینه 3، هر شاهد و غایب که تا آن زمان زاده شده بودند.
تکرار سوال:
بر اساس متن خطبه قدیر، مأموریت تبلیغی پیامبر صلی الله علیه و آله بر چه کسانی حجت است؟ گزینه 1، حاضرین در اجتماع قدیر. گزینه 2، بر تمامی مردمان تا روز رستاخیز. گزینه 3، هر شاهد و غایب که تا آن زمان زاده شده بودند.
هیدر شدی تا پشت در هیدر بکوبن. هیدر شدی تا پشت در هیدر.
علاقمندان می توانند پاسخهای خود را همراه با عبارت من قدیریم از طریق سامانه پیامکی 30553 ارسال نمایند. پاسخ صحیح و اسامی برندگان هر روز در برنامه من قدیریم اعلام می شود.
حجت ها صورت ها رحمت ها آیت ها
پویش و مسابقه من قدیریم زیحجه 1441 رادیو معارف.
تلفن همراه شما رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس،
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس،
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس، نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن،
در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس.
به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنونده‌های عزیز رادیو معارف، به اتفاق همکاران عزیزم آقایان رضا رضایی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و جلال شاه محمدی همانگ پخش. امروز پنج شنبه هست، با مجموع برنامه‌های بخش اول در خدمتون هستیم. 23 مرداد ماه 1399 و 23 ذی‌الحجه 1441 هجری قمری. امروز روز مقاومت اسلامی هم هست، این روز رو گرامی می‌داریم. اما برنامه‌ای که تقدیمتون خواهیم کرد، تا دقایقی دیگر شنونده عرفان اسلامی خواهید بود، 6:30 دقیقه مکارم خوبان رو تقدیمتون می‌کنیم و مواعظ اخلاقی آیت الله ناصری در این برنامه. مثل هر روز صبح از 6:45 دقیقه همکاران عزیزم برنامه زنده مهربان باشیم رو تقدیمتون می‌کنن. این برنامه تا ساعت 8 ادامه داره و در این ساعت می‌تونید اخبار سراسری رو بشنوید. بعد از سلام به محضر نورانی حضرت امام علی علیه السلام به ساعت 8:40 دقیقه خواهیم رسید و در این ساعت مستند آن روزها براتون پخش میشه. ساعت 9 هم محرمانه رو میشنوید. 9:30 دقیقه هم برنامه زنده سلام زندگی تقدیمتون خواهد شد. بعد از اخبار معارفی ساعت 11 که به اتفاق خواهیم شنید، ساعت 11:15 دقیقه من قدیریم ویژه برنامه این روزها تقدیمتون خواهد شد. ویژه برنامه که از ابتدای ذی‌الحجه آغاز شده و تا پایان ذی‌الحجه هم ادامه خواهد داشت. 12:30 دقیقه زمزم احکام و 12:50 دقیقه هم تا آسمان، و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. همینجا عرض بکنم زمان طلوع آفتاب 6:26 دقیقه هست، یعنی حدوداً 26 دقیقه دیگه و گلبانگ اذان ظهر به افق شهر مقدس قم رو ساعت 13 و 11 دقیقه به گوش جانمون خواهیم شنید. بر بال سخن 13 و 25